بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای به وجود آمدن یک ساختمان با بنیان برپا مستقیم و ضد حادثه عناصری رو سازنده به کار میگیره. مهمترین این عناصر نقش است، توان و قدرت عقل و هنر معمار و شایستگی زمینی که این عقل پخته هنرمند این نقشه رو میخواد طلوع بده. هیچ نقشه ای در این عالم منظمتر، عالمانه‌تر، حکیمانه تر، عادلانه تر و زیباتر و بهتر، اینا مطالبیه که در قرآنه، از نقشه‌ای که خداوند برای ساختن انسان تدوین کرده. چون قرآن کریم نیست، نقاش ازل که این خط مشگین رقم اوست، یا رب چه رقم های عجب در قلم اوست. این طور که از آیات قرآن استفاده میشه، خداوند 14 معمار اصلی رو برای ظهور دادن این نقشه در سرزمین وجود انسان انتخاب کرده و از زمان غیبت صغرا تا قیامت عالمان ربانی واجد شرایط رو در نبود اونها دستیار این 14 معمار قرار داده. یک بار دیگه این جمله‌ای که از آیات و روایات استفاده میشه، محبت بفرمایید عالم ربانی واجد شرایط لازم که در حد خودش بوی پیغمبر و ائمه رو بده و در معماری لیاقت دستیاری اونها رو داشته باشه. ائمه طاهرین درباره بعضی از وکلاشون به مردم شهرها نوشتن، مردمی که دسترسی به ائمه نداشتن، به امام باقر، به امام صادق، به حضرت رضا. تو نامه های این بزرگواران این جمله به چشم میخوره که من زکریا ابن آدم رو بر دین و دنیای شما مأمون و امین و امانتدار میدانم، یعنی یقین دارم که در جریانات این آدم لغزش پیدا نمیکنه. این دستیار. اما پیغمبر می‌فرماید عالمی رو اگه ببینه در خانه سلاطین و حاکمان و با گردن کج استانداران میرن برای دنیاشون، تردشون کنید. اینا متحرک‌های بی‌ارزشن که اگر اونها رو بپذیرید دنیا و دینتون رو لطمه میزن. مثلا مردم کوفه در ابتدای نهضت الهی ابی عبدالله مجموعشون نمیتونستن برن مکه با امام ملاقات بکنن، امام نماینده فرستاد، نماینده داره میره اونجا که منطقه رو از ظالم تحویل بگیره، زمینه حکومت ایجاد بکنه، بعد به امام بنویسه بیا. یعنی این نماینده داره میره که دستش در پول باز میشه، در صندلی باز میشه، در تشکیل زمینه حکومت باز میشه. امام نوشتن کسی رو فرستادم که در همه امور مورد اعتماد من. یعنی این آدم رنگ عوض نمیکنه، پول حالشو به هم نمیزنه، صندلی دیوانه و مست و دروغ گوش نمی کنه. او در همان اوج ایمان و عمل صالح و اخلاق باقی. اینا دستیاران انبیا. چه دستیاران با عظمتی. و اینا در این 1500 سال انصافاً خدماتی رو برای ساختن ساختمان انسانیت کردن. در طول خدمات انبیاء خدا من یه جمله ای رو شنیده بودم که صاحب بسیار با کرامت کتاب با ارزش القدیر فرموده بودن. علامه مجلسی در خدمت به دین و مردم وزن پیغمبر مرسل رو داشت، نه اولی العزم. خیلی جمله سنگین. کسی که این حرف رو میاد میزنه باید تمام کتابای مجلسی و امواجشو و آثارشو و خدمات 72 سال زنده بودنشو در اصفهان به دست دوورده باشه. بالاخره یه روزی یه عالمی به من گفت فرزند بزرگ علامه امینی از نجف اومده تهران، بناست بیاد منزل ما، علاقه داری ببینیش؟ بیا. گفتم علاقه دارم ببینمش، کارشم دارم. رفتم، منو به ایشون معرفی کرد. عرض کردم از پدرتون نقل میکنم که علامه مجلسی به وزن یک پیغمبر مرسل ارزش داشته، درسته؟ فرمودم کاملا. مطلب و ایشون یه بار و دو بار و سه بارم نگفتم. گاهی که از مجلسی یاد میکردن این جمله رو میفرمودن. یه روزی قوم، درس من هنوز به سطح شرکت در درس مراجع تقلید نرسیده بود، از 3 دوره حوزه تو دوره دومش بودم. دو سال باید باز میخوندم تا به درس یکی از فقهای بزرگ مایه‌دار میرفتم. از مسجد بالا سر حضرت معصومه داشتم رد میشدم برم سراغ درسم. دیدم مرحوم آیت الله العظمای مرعشی 400-500 تا روحانی نشستن دارن درس میدن، اونا هم دارن یادداشت میکنن. من به عنوان تماشایی ایستادم، تا حالا درس ایشونو ندیده بودم، بیانشونو ندیده بودم، تجزیه تحلیل علمیشونو ندیده بودم، در حدی هم بود که بشه بفهمم. دیدم ایشون یه مطلب عمقی فقهی رو از قرآن کریم داره بحث میکنه، خوبم داره بحث میکنه. نیاز پیدا کرد برای تأیید آوردن برای دریافتش از قرآن از مرحوم علامه مجلسی مطلبی رو نقل کنه. دیدم وقتی اسم مجلسی رو برد حالش تغییر کرد و بلا فاصله بعد از کلمه مجلسی رو به حرم حضرت معصومه هم داشت درس میداد. ظریح پیدا بود، انگار یه توسلی هم در باطن به فاطمه معصومه داشت. فرمود رزقنا الله شفاعته، خدا قیامت مجلسی رو شفاعتش رو روزی من و شما 400 تا 500 تا هم قرار بده، با آبروی اون ما نجات پیدا کن. این دستیار انبیا. نر که طرف کله کج نهاد قلندری دانم، از هزاران تن یکی تن صوفیان، ما بقی در سایه او میزیان. در طول تاریخ نل آن حتی قبل از پیغمبر تا زمان آدم، گاهی بدترین و زشترین سوء استفاده رو از این لباس دزدان کردن. به همین خاطره که ائمه ما شرائط قرار داد، جمع شرائطشون هم اینه که یه مرجعی، یه عالمی، یه فقیهی باید در نقطه‌ای قرار بگیره که در برابر تمام جریانات تلخ و شیرین رنگ نبازه، رنگم عوض نکن. همون دنباله انبیا رو بگیره، کار انبیا رو انجام بده، بالاترین نقشه و زیباترین و بهترین و با اثرترین نقشه قرآن. معماران اصلی 14 نفر، دستیاران هزاران نفر در غیبت معمار. در غیبت معمار. گاهی همین معماران هنرمند دیگه می دیدن با قرآن و با نقشه خدا و با امر به معروف و با نهی از منکر ساخت و ساز امکان نداره. از نفس پاکی که خدا بهشون داده بود استفاده می کردن برای ساختن، نفسی که با قرآن ساخته شده. تو دستیاران از اینا کم نبودن، کم نبودن. از تربت حیدریه به مشهد 27 فرسخ مرحوم آخون ملا عباس تربتی، پدر مرحوم راشد که 25 سال شبای جمعه در رادیو سخنرانی داشت، ماشین هنوز نبود، داشتن می اومدن مشهد. اینجایی که در کتاب نوشتن من اونجا رو دیدم که کجاست. برادرانی که قدیم مشهد رفتن از جاده قدیم، به یه جایی می رسیدیم، یه پمپ بنزین بود، 2 تا تلمبه داشت، محل اسمش شاتقی بود، سرایی تربت و مشهد و نیشابور. یه مقدار اونورتر جاده سرازیر می شد، یه قهوه خونه بود. مرحوم آخون که 150 سال هم وزنش در روحانیت شیعه هنوز پیدا نشده، قبلن که راحتر پیدا می شد نشد، الان که پیدا شدنش محاله که محاله. دیگه ما طلبه ها تو این امواج تلویزیون ها و فیلم ها و توقعات همسرانمون و این زرق و برق دنیا، واقعا شما توقع دارین آخوند ملا عباس بشین؟ تا توقع شما باید این باشه وقتی بفهمیم نمیتونیم در این جایگاه باشیم، همون لحظه باید لباس رو دروریم بریم سراغ یه کار دیگه که جهنم نریم، نه آخوند بشیم، اونم آخوند ملا عباس. هوا سر، ادامه راه غیر ممکن. یکی دو نفری که خدمت آخون بودن گفتن هیچ راهی نیست مگه بریم تو این قعبه خونه. آخوندم اهل قعبه خونه نبود، ولی اینجا قرآن بهش اجازه میده. فمن استر غیر باق فلا آد ولا اسم علی، جانت در این سرما در خطره، برو تو قعبه خونه. از هیچ قعبه خونه ای هم خوراک نخور تا آخر عمر. همیشه یه مقدار نون پنیر تو دستمال بود، یا تو خورجینش بود یا به کمرش بسته. غروب با این دو نفر وارد قعبه خونه شدن. چهار پنج تا سکوی کاگلی که گلیم روش بود تو قعبه خونه بود، صاحب قعبه خونه تعارف کرد روی دیون از این سکوها برین استراحت کنید، حتما تا صبح هم میمونید که برف و بوران کم بشه، آفتاب بتابه، سرما بشکنه، برید به طرف مشرق. روی دیون از این سکوها چار پنج تا لاته رقاص مطرب بی تربیت احمق نفهمی که هنوز بعد 40 سال نقطه اول حقیقت رو درک نکرده بودن. وای از آدم نفهم، آدم نفهم خیلی راحت 124 هزار پیغمبر رو رد میکنه، نه یکیشون، قرآن رو رد میکنه، مسجد رو رد میکنه. شما بهش بگو آقا این عالم 70 سال تو این ایران امتحانش رو پس داده، یه ارزن عیب قبول نکرده، میگه این که هیچی، گنده ترشون تا کوچکترشون همه یک ارباسن، همم بد و مورد نفرت. خب این نقطه اول حقیقت رو نفهمیده. اینا دیدن که یه آخوندی اومد نشست، آروم داشتن میزدن و میخندیدن و تصنیف میخوندن و آروم داشتن دف میزدن و زنجیر میگردوندن و دریوری میگفتن تا چشمشون به این آخوند افتاد، کارو سه برابر کرد. که چی؟ مثلا یه آخوند پشت فرمون یه جوونی میاد رد بشه، یه مرتبه سیدیه یه زن بدکاره رو که در اروپا یا آمریکا خونده میذاره تا آخرم بلند میکنه که چه ضربه‌ای به این روحانی بخوره، چی بشه؟ یعنی افتادن تو لجن افتخاره؟ ارتباط گوش و مشاعر با یه زن بدکاره یه نیمه اوریان افتخار؟ اسلحه کشتن آخونده؟ اینا نقطه اول حقیقت رو نفهمیدن. حیوان زندگی میکن. حالا آخون کسته به عمرش نه صدای دف شنیده، نه صدای تصنیف، نه تکون خوردن لات مطرب رقاص، جانش هم باید حفظ بشه واجب. به قول فقها بین افسد و فاسد قرار گرفته، چی کار باید بکن؟ دو نفر همراهشم دارن میلرزن، فکر میکنن دو دقیقه دیگه آخوند ملا عباس از خدا مرگشو میخواد و میمیره و اگه میخواست خدا میداد، ولی اونایی که به این نقطه میرسن از خدا به این راحتی چیزی نمیخوان، اگه بخوام احوالاتشون نشون میده فقط اینو میخوان: ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. ولی این میگو خدای منو ببر، همونجا میگو. این حالو داشت. این دو نفر بهش گفتن چه کنی؟ گفت میمونیم تو قبر. گفتن بریم تذکر بدیم. گفت ابدا. حرف با اینا نزد، حلال و حرام برای اینا نگی. چرا؟ برای اینکه اونجا آخوندید اینا امر به معروف و نهی از منکر ابدا درشون اثر نمی کنه، اگه برن باشون حرف بزنن بدتر میکنن، مسخره بیشتری میکنن. گفت نه. گفت شما پاشین وضوتونو بگیرین، منم وضو دارم، نماز مغربمونو بخونم. تو این صداها، بله تو این صداها، دین که راه رو برا ما راحت کرده، گفته استماع یا استماع، به گوشت میخوره یا گوش میدی که به گوشت بخوره. ما که نمیخوایم گوش بدیم، که ببینیم ریتم این نی چیه، ریتم این دف چیه، ریتم این قرنه چیه، ریتم حرکات اینا چیه. ما نمیخوایم ببینیم، نمیخوایم گوش بدیم. مال ما سماعه، یه صدایی به گوشمون میخوره، ابغل گوشم میره، ما این صدا رو که نمیخوایم ببریم تو دل، تو مشاعر، نمیخوایم این صدا لذت ببریم، که متنفریم. حالا یه صدای سوهان روح به گوش ما میخوره، خب میخوره، چیکار کنیم؟ ای کاش بودید و نماز آخوند رو میدیدید. اینو مرحوم راشد نوشته، نماز خوندنش. مرحوم راشد نوشتن گاهی عبادتش که هیچ گناهی هم در دوره عمرش نکرده بود، دو ساعت گریه مثل مادر داغ دیده طول میکشه. اینا دیگه چه موجوداته؟ حالا من گریه میکنم میگم 60 سال یه شبانه روز برم نگذشته که گناهی نکرده، اونا برای چی گریه میکردن؟ ذوق بوده، شوق بوده، پشت پرده چیزی رو میدیدن، نگفتن و مردن که بنام نداشتن بگن. آخون نمازشو شروع کرد، دو نفرم بهش اقتدا کرد. این سکو انسان رو داره میبره معراج، اون سکو انسان رو داره میبره طبقه هفتم دوزخ، بغل هم هم هست، کنار گودال ابی عبدالله داره میره وصل به خدا بشه، کنار گودال شمر داره میره با سر از طبقه هفتم دوزخ هم بگذره، دوتایی کنار هم، هم دیگر هم میدیدم. کل کشور ما دو تا سکوه، یه عده‌ای اومدن لب سکو برای پریدن به طبقه هفتم جهنم، یه عده‌ای اومدن رو سکو برای رسیدن به خدا. تعداد اونایی که میخوان برن جهنم میلیونیه، تعداد اینایی که میخوان برن پیش خدا شمردنیه. یقین بده. آخون نماز و ادام ایاک نعبد و ایاک نستعین، منو چه به دف، منو چه به نی، منو چه به تصنیف، ایاک نعبد و ایاک نستعین. من برای نشاطم و زندگیم از دفونه و رقص و آواز کمک نمیگیرم، کمک کار من تویی. اهدنا الصراط المستقیم، داره میلرزه و گریه میکنه. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینجا که آخون میرسه دل آتیش میگیره، میگه خدایا در دلش من اصلا طاقت ندارم این چهار پنج تا برن جهنم، اینا رو نجات بده. حمد و سوره رو اینا دارن گوش میدن، صدای دف داره میاد پایین، نی داره میاد پایین، قرنه داره میاد پایین، تصنیف میاد پایین، حرکات رقص داره میاد پایین. وای اون وقتی که آخون سجده رفت، اون وقتی که اینا دیدن این آدم با کسایی که دیدیم فرق میکنه، این یه تیکه نور به نظر میاد، حالا صورتشو گذاشته رو خاک با یه حالی داره میگه یا لطیف ارحم عبدک از ضعیف از ذلیل الحقیر. لاتا به هم نگاه کن، این چی میگی؟ ما چی میگفتیم؟ جلسه اون سکو به کل آروش سرا اومد، سلام نمازو که داد، هر پنج تا ریختن جلو دیوانه بار، گفتن ما رو با خدا آشتی بود، بد کرد. اینا دستیارای اون معمارا، هستنم در ایران، نمیگم زیادن ولی هست، این نباشن حجت خدا تمام نخواهد بود. البته دشمنان هم علیه همینایی که دستیار انبیان، انقدر تبلیغات سو میکنن که در ذهن مردم از دستیاری بندازنشون. قبول نکنید، دروغ هرچی میگه تا ببینیم، یا فردا یا شنبه اگه خدا بخواد، که این نقشه رو خدا وقتی داد دست معماری مثل پیغمبر و شروع کرد به سازندگی، چی ساخت، چه کاخهایی که تا ابد سر پا میمونه و از این کاخه ها فقط به اهل دنیا و آسمان ها نور پخش میشه، فقط. حرفم تمام. خب امروز خیلی من از خداوند تشکر میکنم، با اینکه دو نصف شب رفتم حدود 30 کیلومتری بالای سمنان، محلی که محل تولد پدر همسرم بود، علاقه داشت اونجا دفن بشه. خوبم مرد. برای نماز صبح که بیدار شد دیروز، اومدن گفتن خوبین؟ اولین بار بود به عمرش این جمله رو گفت، گفت میخوام برم بهشت. راستم میگفت، چون 70 سال یک شب نماز شب این حتی تو قطار که من باهاش میرفتم سفر یا تو ماشین ترک نشد. نماز جعفر طیارش تا سر پا بود میرفت تو بیابونای فرهزاد میخوند. اهل قرآن بود. تو کاسبی همونی بود که پیغمبر فرمود الکاسب و حبیب الله. الله اکبر اول اذان ظهرم رفت بی دردسر. من برای این که به شما برسم و حقی از شما پامال نشه، فقط نمازشو بهش خوندم و به سرعت برگشتم. خدا رو شکر میکنم رسیدم، چون دلم نمیخواد تو حادثه های زندگیم به مجالس و به شما لطمه بخور. خب روز دفن بود، حالا یه قبری رو میخواستن براش آماده شد، همه بودن، دخترها، پسرها، دامادها، دوستان، اهل ایمان، اهل نماز شب. شلوغ بود. با احترام بدن یه مؤمن رو دفن کرد. خیلی هم راحت بند کفنش رو وا کردم. صورتی که 70 سال پر گریه بود تو نماز شب و رو خاک بود، رو خاک گذاشتم. صورت ما رو که رو خاک میذارن ما ناراحت نمیشیم، چون ما 60 سال عادت داریم. اونایی که تالا یه بار سجده نکردن تو قبر خدا میدونه چی بهشون میگذار. ما تو قبر متکا نمیخوان. ما میخواستیم سجده کنیم رو متکا مخمل سجده کردیم. اما یه بدن رو یه نفر فقط میخواد دفن. خواهرها نیستن، دخترها نیستن، دامادها نیستن، مردم مؤمن نیستن، فقط یه پسرش. اونم نه روز روشن. نمیتونست اجازه بده دست بیابان نشینان به این بدن بخوره. نمیشد. خدا اجازه نمیداد. خدا گفته نه آب باید به بدن حسین من برسه، نه پارچه و نه دست غریبه، فقط دستی که دست خودمه باید برسه، دست زین العابد فقط. حسین و منت آب غسل؟ کدوم آب؟ روح طهارت آب ابی عبدالله. آب بیارن بدن رو پاک بکن. گفت بنی هست برید تو خیمه های نیم سوخته، تیکه حسیر اگه هست برداریم بیاد. یقینا نمیخواد بابا رو کفن کنه با حسیر. ای بنا بود کفن کنه عبای خودشو در می آورد، جام می گرفت، بدنو می زشت تو عبا می پیچید، دفن می کرد. اما عبا تابستون بود، مهر ماه بود، عاشورا اتفاق افتاد، نازک بود. یا عبا نیورده. چرا گفت پاره هستید؟ چون یه مقدار بدنو نگاه کرد، دید هر جاشو میخواد بگیره بلند کنه، جای دیگر بدن روی زمین میمون. حسیر رو آورد که بکشه زیر بدن، بعد بدن رو بلند کنه، وارد قبر کرد. حالا میخواد صورت بابا رو روی خاک قرار بده. بدن سر نداشت، گلوی بریده رو روی خاک گذاشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا.